می دعوت میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید که به صورت زنده و مستقیم همکاران خوب من تقدیم حضور شما عزیزان میکنن با موضوع تبعات و پیامدهای خروج شرکت‌های خارجی از بازار صنعت ایران.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. خروج شرکت‌های خارجی از بازار صنعت ایران، تبعات و پیامدها موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادیه که با حضور کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با اون به گفتگو خواهیم پرداخت. کارشناسان معتقدند بدعهدی شرکت‌های فرانسوی مهمترین دلیل بروز مشکل برای صنعت خودروی ایران در سال جاری بوده و تحویل خودرو به ده ها هزار نفر از مردم کشورمون رو به تعویق انداخت. در صنعت نفت هم توتال دو بار با ایران قرارداد بست و هر دو بار هم به علت تحریم‌های آمریکا کشورمون رو ترک کرد. سال 1394 که برجام به نتیجه رسید و توافق بین ایران و شش کشور بزرگ جهانی انجام شد، برخی شرکت‌های خارجی که ایران رو ترک کرده بودند دوباره به ایران بازگشتند و مورد استقبال دولتی‌ها قرار گرفتند و بدون پرداخت جریمه دوباره فعالیت خود رو در کشورمون از سر گرفتن. شرکت های رنو، پژو و توتال از جمله این شرکت ها بودن که امسال مجددن ایران رو ترک کردن. اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که 15 ساله که شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی قرارداد امضا میکنه و پیشرفتی هم حاصل نمیشه. هر بار هم که بحث ورود این شرکت به ایران پیش میاد، استقبال مسئولین کشورمون رو شاهد هستیم. اما اساساً فعالیت این شرکت‌ها یا خروج اونها از بازار صنعت ایران چه تبعات و پیامدهایی داشته و خواهد داشت؟ دعوت می‌کنم در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی این موضوع رو بیشتر با هم دیگه مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو برنامه گفتگوی اقتصادی جناب آقای مهندس سید محمد بیتیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، جناب آقای مهندس سید تقی حجازی، عضو هیئت مدیره انجمن استثنا یا همون سازندگان تجهیزات صنعت نفت و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان، و جناب آقای مهندس امیر حسین عسکریان، کارشناس حوزه صنعت شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی. اگر در خلال برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند، حتما خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی خواهم کرد. برنامه گفتگوی اقتصادی امروز تقدیم حضورتون میشه به تهیه کنندگی خانم رقیه زهرا پرنداور، هماهنگی خانم سمیرا اکبری، صدا بردار محترم محمد کوشا همتی و بنده محسن احمدی فرد، موجی کارشناس این برنامه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در رابطه با خروج شرکت‌های خارجی از بازار صنعت ایران تبعات و پیامدهای اون گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس سید محمد بیتیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که ان شاءالله گفتگوی خوبی در محضر سایر مهمانان برنامه داشته باشیم.
انشاءالله. ممنون از حضورتون. سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس تقی حجازی، عضو هیئت مدیره انجمن استثنا و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان. حضرت عالی هم خیلی خوش آمد.
خیلی ممنون. به نام خدا. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنونده های خوب شما.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب مهندس امیر حسین عسکریان، کارشناس حوزه صنعت شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی. از اتالی هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که با حضور شما بزرگواران بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. اگر موافق باشید با آقای مهندس بیتیان آغاز بکنیم گفتگوی امروز رو. ما قرار راجع به خروج شرکت‌های خارجی از بازار صنعت کشورمون صحبت بکنیم، تبعات و پیامدهایی که برای ما داره، ولی فکر می‌کنم لازم باشه بدونیم که اصلا نقش اینها در اقتصاد کشور ما چگونه است، چه حجمی از اقتصاد ما در اختیار اینهاست که وقتی با تحریم‌ها یا با مسائلی در عرصه بین‌الملل روبرو میشیم و اینها از اقتصاد کشورمون خارج میشند، ما پیامدها و تبعات زیادی رو در اقتصاد کشورمون شاهد هستیم. چه جایگاهی این شرکت‌های خارجی در صنایع کشورمون دارن که با خروجش به اقتصاد کشورمون ضربه می‌زنن؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، شرکت‌هایی که اسم بردید در ابتدای برنامه، شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو و در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هم بحث شرکت توتال رو مطرح کردید. خب ما اگر بخوایم در حوزه خودروسازی نگاه بکنیم، نمیدونم، باید کلمه متاسفانه رو به کار ببریم که زیرساخت‌های تولید خودرو در کشور ما از دیرباز بر اساس میشه گفت که شرکت‌های رنو و پژو ساخته شده و هر موقع هم که تحریم شده اینا بر اساس این که بالاخره یک تاز این بازار هستن به راحتی ما رو قال گذاشتن و خارج شدن. قبل از امضای برجام، چون زمانی بود که بنده خودم در مجلس حضور داشتم،
بله،
ما بالاخره مباحثی داشتیم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر این که چون فرانسوی ها در حوزه تولید خودرو با ما بدعهدی کردن دیگه، بالاخره دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنایع و شرکت های خودروسازی سراغ این شرکت ها نرن، ما بیایم شرکای دیگه ای رو بالاخره برای خودمون در نظر بگیریم و اینکه نوع قراردادهایی که ما با اینها داریم یه مقدار بالاخره بر اساس عرف بین الملل و قوانین حقوق بین الملل یه مقدار این قراردادها محکمتر و سفتر باشه که به راحتی اینها نتونن از بازار ما خارج بشن، کما اینکه همیشه اینها شریک سود ما بودن و میبینیم که بالاخره بعد از اینکه آمریکا زیر برجام زد و اون محدودیت‌ها و تحریم‌هایی رو که بالاخره به صورت ظالمانه علیه ما به وجود آورد، میبینیم که شرکت‌های خودروسازی به راحتی از کشور ما خارج شدن، خودروسازی ما رو دچار بحران کردن. البته این بحران نه تنها خاطر بالاخره خروج اونها، من فکر کنم که بخش اعظمش برمیگرده به سوء مدیریت داخلی خود ما که در این سال‌هایی که بالاخره ادعا داشتیم خودروساز هستیم نتونستیم زیر ساخت‌های رو به نوعی به وجود بیاریم که به راحتی در تحریم ها ما اینقدر به نوعی میشه گفت که شکننده نشیم، صنعت ما تعطیل نشه، نتونیم جواب مشتریان رو بدیم. و این بالاخره به واسطه این که اقتصاد ما بر پایه واسطه گری و دلالی بسته شده و اقتصاد ما دلال محور و واسطه گرا هستش، متاسفانه همیشه این بازی به وجود اومده و همیشه ما ضرر کردیم. در حوزه صنعت نفت شرکت توتال رو بالاخره به اون اندازه‌ای که بالاخره هممون میدونیم یه شرکت بزرگ نفتی در دنیا هستش و اگر جمهوری اسلامی و وزارت نفت سراغ این شرکت رفتن و قرارداد برای فاز 11 پارس جنوبی امضا کردن، به دلیل این بود که بالاخره بتونن از تکنولوژی هایی که بالاخره در دست اینها هستش استفاده بکنن. وگرنه من اعتقادم اینه که توان شرکت های داخلی ما و کارشناسان داخلی ما کمتر از شرکت توتال یا حتی شرکت های بالاخره خودروسازی نیست. ولی متاسفانه یه مقداری من فکر کنم که در بین سیاسیون ما و اونهایی که تصمیم گیرنده هستن مرغ همسایه قازه و خیلی باور نداریم به توان داخلیمون. طبیعتاً خروج شرکت توتال از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی خب برای ما بالاخره زیانده بود و بعد از اون هم شرکت چینی که قرار بود این رو امضا بکنه به دلیل تحریم‌های آمریکا و تهدیدهای آمریکا از بالاخره این قرارداد سر باز زد و امروز می‌بینیم که بالاخره این پروژه تعطیل هست، کما اینکه باز من اعلام می‌کنم توان داخلی برای این فاز هم وجود داره، ولی بستگی به این داره که سیاست گذاران و سیاست مداران ما و تصمیم گیرندگان در این زمینه چه تصمیمی بگیرن.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس بیاتیان. حالا بیشتر راجعش صحبت میکنیم چون به نظر من خیلی اتفاقات میتونه این وسط شکل بگیره که ما حداقل یک مقدار محکمتر برخورد بکنیم با این بدعهدی ها، ولی این اتفاقه هیچ وقت رخ نداده. جناب آقای مهندس، چیزی نظر حضرت عالی رو بشنویم در مورد نقش این شرکت های بزرگ خارجی که در کشور ما میان و خیلی راحت از کشور ما بالا به هر دلیلی خارج میشن. من تو آمار ارقام میخوندم که تقریبا 53 تا شرکت بزرگ خارجی خارج شدن طی یک سال اخیر از اقتصاد کشورمون، که حالا مهمترین ها شما در ابتدای برنامه عنوان کردید. در خدمتتون هستیم.
ببینید، در طول انقلاب ما، در طول دوران انقلاب صنعتی تو دنیا اتفاقات زیادی افتاده. من فکر میکنم ما اشتباه میکنیم بگیم که بدون اینکه طرفمون رو ارزیابی کنیم، بشناسیم، ازش انتظارات غیر از اون چیزی که شخصیت و شرایط و جایگاه و نگاه اون رو خواسته باشیم. ببینید، میگیم که من دستمو کردم توی سوراخ زنبور گزید. خب آره دیگه، زنبوره میگزید، عقرب، بله. حالا میگیم که خیلی خوب، حالا اگر که عقرب گزید و زنبور گزید، بریم که دستمون بخونیم توی سوراخ یه حشره دیگه گزنده. توتال و شرکت‌های مشابه اون، شرکت‌های فرانسوی که توی بخش خودرو بودن، اینها همه شرکت‌های بزرگی هستند از بخشی از دنیا که قانون اقتصادش سرمایه داری است. یعنی چی؟ یعنی منافعشون حرف اصلی رو براشون میزنه. منافع ایجاب بکنه با برجام میان داخل، خیلی هم پرفشار. ما اون زمانا توی اتاق بازرگانی فرصت پذیرایی نداشتیم. باز منافعش رو ایجاب بکنه، تشریف میبرن. خب پس این اشکال از ماست که نشناختیم که این دنیای پیشرفته که این شکلی رفتار میکنه، ما باید توی بازی ها چگونه وارد بشیم. باید بزرگترهای ما خودشون از این نظر سرزنش کنن. فرمود آیه بیاتیان که شرکت توتال رفت شرکت چینی قرار بود بیاد. ما در نفت سابقه دارتریم یا چین؟ چه چیز سبب شده که ما محتاج شرکت چینی باشیم؟ ما پولدارتر بودیم عرض کردم، و یا شرکت چینی؟ لذا من خیلی دوست ندارم که گذشته رو واکاوی کنیم غیر از اینکه ازش پند بگیریم. ببینید من عضو هیئت مدیره انجمنی هستم که 700 تا کارخونه سازنده قطعات و تجهیزات صنعت نفت عضو این انجمنم و حرفه خودم هم همین رشته هستش. من اگر بخوام خدمت شما و شنوندگانتون عرض کنم که چه مقدار بیکاری، چه مقدار خسارت، چه مقدار آشفتگی توی این کارخونه هاست و بعد من با همکارانم که می نشینیم، دوستانی که گاهن مغضوب هم بودن کارفرما یا حالا به تازگی بهشون میگیم کارآفرین، می بینیم که اینها چقدر نگران خانواده های پرسنل خودشو هستن و فکر میکنن که باید یه کاری برای این کرد. من پیشنهادم به بزرگترها اینه که از این فرصت ها استفاده کنیم. جناب بیاتیان فرمودن که ما هنوز توان مهندسی داریم. بله، بنده هم خودم کارم رشتم تخصصم تو همین مایه است. باز میبینم که ما شاگرد اول فرار مغزها هستیم، پس استعدادم به اندازه کافی توی کشور داریم، ولی احتمالاً سیاستمدارانمون باید نگاه کنن از ابتدا ببینن که میرن با کسانی به اصطلاح گفتگو میکنن که اونها ناچارن ساختارشون، نگاهشون، سازمانشون منفعت اقتصادی طلب هستش و اگر میخوایم ما با اونها تو یه جاهایی موافقت نداشته باشیم باید با روش‌ها و پیچیدگی‌های دیگه سیاسی که توانش هم به اندازه کافی تو مملکت هست بریم جلو. این شرایط واقعیتش اینه که به نحوی باید تغییر توش داده بشه، باید توتال‌هایی توی ایران ایجاد کنیم. ببینید ما گاهن توی کتاب‌هایی که نوشته میشه، تو خاطراتی که نوشته میشه، اصلا نمیخوام حالا تبلیغ شخصی کرده باشم، تو مجموعه‌ای که خود من عضو اون هستم میبینیم یک رشد زیبا، قشنگ، توانمند از چی بوده؟ برای اینکه یک هدفی رو تعریف کرده بودیم. آیا الان توی شرایطی که این ضربه رو می‌خوریم فرصت اون نیست که و اجازه بدیم کسایی که توانایی این دارن دور هم دیگه جمع شن و مجموعه های توتال مانند رو مدیریت بکنن، اینها جرأت کنن، اعتماد کنن و حرکت کنن؟ به هر صورت من فکر میکنم تمام مصلحت ها ایجاب میکنه که این شرایط خاص رو یه جوری مدیریت بکنیم به واسطه این که استانهای صنعتی ما بد جوری درگیر بیکاری هستند. اصلویهی که واقعا قوقای کار بود، الان آماری که به تازگی من گرفتم 6000 نفر کارگر داره دیگه توش کار میکنه و فرض کنید که توتال رفت، ما چقدر پروژه های نیمه کاره داریم، چقدر پروژه های کلنگ خورده داریم که نیاز به تکنولوژی توتال هم ندارد، تکنولوژیش از شرکت های دیگه خریداری شده یا کپی برداری شده هست. من تصورم اینه که الان مسئولین ما باید بیان تا بتونن با اون شرکت های بزرگی که از کشور خارج شدن به یک نتیجه برسن، بیان این پروژه های کوچکتر، کوچکتر که میگم پتروشیمی های فرابون، پالایشگاه های زیاد، اونهایی که میتونن هم شغل رو هم درآمد رو توی مملکت به اصطلاح تأمین بکنن و بتونن آرامش روحی روانی رو به خانواده های هموطن من برگردن.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس. جناب آقای مهندس عسکریان، نظر از اتایی رو بشنم.
من حالا یه بررسی انجام دادم بر روی تاریخچه صنعت خودرو که از ابتدای حالا حضور صنعت خودرو در ایران و همکاریایی که صورت دادن با شرکت‌های خارجی به چه صورت بوده و تاریخچه فعالیت پژو رنو رو من خدمت شما الان عرض میکنم و
در کوتاه فقط بله آره بله. ممنون میشم.
حالا ایران خود
یه سوالم حالا قطعا توی این بررسی تاریخ شما میتونید بهش پاسخ بدید، چرا پژو رنویی که در برابر شرکت‌های بزرگ جهان نمیتونن قد علم بکنن توی بحث خودروسازی، میان توی اقتصاد ایران و ایران رو به عنوان یک خلوتگاه اقتصادی برای خودشون در نظر میگیرن، واقعا هر کاری بخوان میکنن با صنعت خودروی ما، هر موقع دوست دارن میان، هر موقع دوست دارن خارج میشن. این انتقال تکنولوژی هم خیلی خوب صورت نگرفته این وسط که ما بگیم خب بعد از این همه مدتی که شما اومدید اینجا از بازار مصرف ایران استفاده کردید، یک چیزی باید برای صنعت خودروی کشور ما داشته باشید. من فکر می‌کنم اون چیز شکل نگرفت برای صنعت خودروی ما. و اینکه چرا اینها ترجیح داده میشن، قطعا شرکت‌های خودروسازی دیگه‌ای هم اومدن، چرا اونها نتونستن وارد بازار ایران بشن؟ ممنونم، دوست دارم این سوال رو هم در خلال صحبت ها پاسخ
بدید. این صحبت هم اشاره میکنم که کشورهای موفق نظیر کره و خودروسازانشون که الان در دنیا حرفی واسه گفتن دارن، برای انتقال تکنولوژی اصلا به سمت خودروساز نرفتن و قراردادهاشون رو با مجموعه سازها امضا کردن. حالا در ادامه صحبت هم میگم. اول ابتدایی بکنم، اشاره‌ای بکنم به فعالیت شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور با پژو و رنو. این شرکت ها از قبل انقلاب فعالیتشون رو با اینها آغاز کردن و درسته که تا سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تیراژ تولید اینها به بیش از 220 هزار دستگاه در سال هم رسید، ولی چون به جهت این که ما تحریم ها نبوده در صنعت خودرو، اینها هیچ موقع به مشکلی بر نخوردن. ولی این نکته رو هیچ موقع اشاره نمی کنن که ما تولید محصولاتمون با اینها همیشه با داخلی سازی های پایینی صورت می گرفت. یعنی نه تنها ما تکنولوژی وابسته بودیم به رنو و پژو، حتی قطعاتمون هم داخلی نشده و قطع سازی ما هیچ بهره ای از این قراردادها نمی بردن. به عنوان مثال من ایران خودرو خدمت شما عرض کنم، تو 25 سال همکاری که با پژو داشته، دو تا محصول وارد بازار ایران شد، پژو 405 و 206 و پژو پارس هم که حالا بر پایه پلتفرم همون 405. هیچ موقع این شرکت‌های خودروساز حتی در قراردادهای اخیرشون که با سال 94 بعد از برجام امضا شد، محصولاتی که پلتفرم جدید داشته باشه وارد بازار ایران نکردن. و اگر هم شرکت‌های ایرانی نظیر ایران خودرو عرضم به خدمتتون ابدایی داشتن نظیر پژو 206 صندوقدار و تونستن کاری انجام بدن، شرکتی مثل پژو حاضر نشده به ما هزینه‌های طراحی که بابت 206 استی انجام دادیم رو پرداخت کنه. پس سابقا نشون میده که اینها فعالیتشون با ایران همیشه به این صورت بوده که منافع خودشون رو در نظر می گرفتن و اون شروطی که در قراردادها هم اومده هیچ موقع به نهایی نشد. من به قرارداد حالا رنو اشاره کنم که خودروسازای ما ایران خودرو سایپا اوایل دهه 80 به سراغ رنو فرانسه رفتن. بر اساس این قرارداد قرار شد که پلتفرم L90 امضا بشه و از سال 86 هم به تولید رسید. مفاد قرارداد به چه صورت بود؟ 3 تا مفاد داشت این قرارداد که هیچ موقع اینها اجرایی نشد. ولی جالبه بر اساس این قرارداد قدیم باز ما به سراغ همین رنو بد سابقه رفتیم. 1. استفاده از پلتفرم X90 به صورت مشترک میان شرکت‌های ایرانی و رنو و امکان تولید با برند داخلی بر روی آن. یعنی بر اساس این ماده قرارداد قرار بود ما از پلتفرم محصول L90 بر سایر محصولات خودروسازیمون استفاده کنیم، ولی هیچ موقع این محقق نشد. یا بنا بود که ما صادرات صورت بده محصولات رنو، یعنی 30% محصولاتی که تولید میشه تحت این قرارداد قرار بود صادر بشه به کشورهای همسایه، این هم هیچ موقع محقق نشد. و نکته دیگه که میشه گفت، ما قراردادهایی که امضا میکنیم به صورت جوینت ونچر، لازمه ابتدای این قرارداد اینه که ما داخلی سازی قطعاتمون صورت بگیره. الان 14 سال از تولید L90 داره میگذره، ما همچنان داخلی سازی قطعاتش به 50% نمیرسه. یعنی این ساده ترین الزامات قرارداد که باید رعایت میشد هم در اینها رعایت نشده و نشون میده که اینها بدعهدیشون ثابت شده است. دلیلش هم مشخصه. شرکتی این رنو که همکار ارزم به خدمتتون نیسان در بازار آمریکا هست، هیچ موقع نمیاد بازار آمریکا رو به خاطر بازار ایران بذاره کنار و از دست بده. شرکت پژو هم به همین صورت، یه سری شریکایی داره که در بازارهای آمریکایی فعالیت میکنن و اینها هیچ موقع نمیان ارزم به خدمتتون بازارشون رو تحت تاثیر قرار بدن. و حالا اینکه کشورهای دیگه به چه سمتی رفتن، من در صحبت‌های بعدی اشاره میکنم که کشورهای نظیر کره جنوبی، چین چه قراردادهای خارجی امضا کردن که باعث شد انتقال تکنولوژی صورت بگیره و الان تو صادرات هم موفقن و تو بازارهای خیلی کشورهای آسیایی هم حضور دارن.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس عسکریان. جناب مهندس بیتیان، با توضیحی که مهندس عسکریان دادن، قطعا نفعشون در رفتنه. وقتی تحریم ها شروع میشه اونها بازارهای دیگری دارن که اونو ترجیح میدن به بازار ایران و بر اساس منافعشون هم سبک سنگین میکنن. چرا ما دوباره برمیگردیم به سمت اینها؟ بارها این اتفاق رخ داده دیگه، دوباره ما برمیگردیم با اینها شروع میکنیم کار کردن. این رو ما چطور باید مدیریت میکردیم؟ چرا هیچ وقت بهش فکر نکردیم؟ درست توتالی که چند بار اومده رفته، چرا سعی نکردیم؟ حالا نمیگم از توان، علاوه بر اینکه از توان داخلیمون استفاده میکنیم، با شرکت های دیگری وارد بشیم برای مذاکره و ورود بدیم اونها رو به اقتصاد کشورمون و بدونیم که با اونها چطور قرارداد امضا بکنیم که در یه همچین شرایطی دوباره گیر نیفتیم. الان بحث رنو، بحث پژو خیلی بحث جدی شده در اقتصاد کشور ما. مردمی که اومدن پول دادن، پرداخت کردن بر اساس یک قیمتی و الان اونها تعهداتشون رو انجام نمیدن، خودروسازهای ما موندن چیکار بکنن با اون قیمت قبلی؟ میدونید، یعنی به هم میریزه اقتصاد رو خیلی راحت. میخوام بگم این نباید این اتفاق خیلی راحت تموم بشه برای شرکت پژو، شرکت رنو، توتال فرانسه و امثال هم. و اینها باید علاوه بر این که منافعشون رو سبک سنگین میکنن، ضررهایی رو هم که باید متقبل بشن قبول بکنن، در حالی که اصلا این اتفاق نیفتاد. یعنی اونها میدونن که هیچ ضرری در بازار ایران ندارن. در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض کنم که همونجور که اشاره کردن، متاسفانه زیر ساخت شرکت های خودروسازی ما در بحث تولید، یعنی خط تولیدشون در بالاخره ابزاری که استفاده میکنن، بر اساس تکنولوژی پژو و رنو بسته شده. یعنی یکی از دلایل که خودروسازهای ما به محض اینکه درواز میشه میرن سراغ این شرکت ها و این رو بالاخره راحت تر از همه چیزا میدونن، به خاطر همین زیر ساخته.
یعنی شرکت های دیگه حاضر نبودن بیان زیر ساخت رو فراهم بکنن؟ چرا ما اجازه ندادیم شرکت های دیگه بیان؟
ما یه اعتقاد دیگه داشتیم اون زمان تو مجلس و الان من همین اعتقاد رو دارم. چرا مثلا شرکتی مثل پژو و رنو وقتی میخوان بیان ایران خودرو تولید بکنن، اجازه بدیم خودشون کارخونه بسازن؟ یکی از این شرکت های اقماری ایران خودرو و سایپا اصلا بهشون واگذار بکنیم، یعنی بیان پول بدن. اینا هیچ سرمایه گذاری نکردن، اینا اومدن به قول معروف توی یه خونه اجاره‌ای، توی یه میشه گفت که ماشین اجاره‌ای مستقر شدن، به راحتی بعدشون ساکشون رو برمی‌دارن میرن، چون چیزی اینجا ندارن.
شنیدیم شرکت‌هایی هم حاضر بودن سرمایه گذاری بکنن.
خود رنو حاضر بود،
پژو و رنو، شرکت‌های دیگری هم حاضر بودن سرمایه گذاری بکنن، ولی ماها باشون مخالفت کردیم. ما رو
متاسفانه اینو باید بالاخره از دولتی‌ها پرسید که مثلا شرکتی مثل رنو آماده اینو داشت که پارس خودروی ما رو خریداری بکنه و اونجا بیاد خودش به صورت کاملا مستقل خودرو تولید بکنه. باز اشاره کردن که بالاخره خودروهایی هم که بعد از برجام مثلا ما اومدیم در داخل تولید کردیم و تحویل مشتری دادیم، بر اساس پلتفرم‌های قدیمی بود. این خودروهای جدید و بروزشون رو نیاوردن در کشور ما تولید بکنن، بلکه اینها رو به صورت واردات آوردن با قیمت‌های چند برابری در بازار ایران به فروش رسوندن که امروز شاید همون دارندگان اون خودرو هم دچار مشکل شدن، چون قطعاتش نیست، خدمات پس از فروشش نیست و این مزلات به وجود اومده. من معتقدم، باز برمیگردم به همون بخش اول صحبت‌هام، به دلیل اینکه اقتصاد ما دلال محور و واسطه گراست، دلال ها هستن که تصمیم میگیرن که در فلانجا چه کاری باید ما انجام بدیم، چون سود اصلی به دست اونها میرسه. شاید این رو شنیدیم بارها که مثلا خودروی مثل رانا،
منظور شما رو از دلال ها نمیفهمم. ما توی
واسطه ها، کسایی که وارد
کننده هستن، بازار صحبت نمی کنیم. ما این تصمیمات در سطح کلان اقتصاد ما گرفته میشه. اینکه چه شرکتی بیاد داخل کشور ما قرارداد امضا بکنه، توتال رو دلال نمیتونه قراردادش رو امضا بکنه.
نه توتال یه بحث جدایی، من در مورد خودروساز ها،
حتی خودروساز پژو و رنو کار دلال نیست که بیاد داخل قراردادش رو امضا بکنه.
قدرت و ثروت که حالا به صورت عامیانه بهش میگیم دلال، اینها میان و براشون راحته که با رنو و پژو وارد مذاکره بشن، وارد معامله بشن، اجازه بدن اینها بیان، و خیلی جاها هم اینها مانع از این میشن که در داخل نخبگان جوان ما، صنعتگران جوان ما، تولید کنندگان جوان ما بتونن مثلا حالا یه خودروی جدید رو بیارن در تیراژ به قمر تولید قرار بدن، یعنی به تولید انبوه برسونن. ما سالهای سال پروژه رانامون اگر اطلاع داشته باشید روی زمین موند، یه چیزی حدود 15 سال. به چه دلیل؟ به دلیل این که ما مثلا پژو 206 استی رو داشتیم که یه بقومه لوگوی پژو روش می‌خورد و بابت هر لوگویی که روی این ماشین می‌خورد یه مبلغی ما باید به شرکت پژوی فرانسه می‌دادیم و این وسط یه سودی نصیب بعضی ها می‌شد که باعث شد 15 سال این خاک بخوره در خود ایران خود رو. که
حالا بالاخره ببینید اون بعضی ها قطع ساز ما هن.
نه نه
که حقشونه، آیا جز تولید کنندگانن که حقشونه، کارگران ما هستن که حقشونه، این بعضی هایی که تصمیم میگیرن و بازار خود